گرامی در اون خطبه معروف راجب ماه مبارک فرمودن که شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، یه ماهی است که خداوند مهمونی داده، سفره انداختن و دعوت فرمودن، منتها مهمونی خدا با گرسنگیه، مهمونی های ما توأم است با انواع پذیرایی های رنگارنگ، خداوند مهمونیش گرسنگی و شب بیداری و حضور شما عرض کنم تشنگی و منتها چون فرمودن اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. ماه رمضان آمد ای یار قمر سیما، بربند سر سفره بگشای ره بالا. تا سر سفره رو نبندی در آسمان ها باز نمیشه. بربند سر سفره بگشای ره بالا، ای یاوه ی هر جایی وقت است که باز آیی. بنگر سوی حلوایی تا کی طلبی حلوا. امروز می رفتم یه آقای سنی ازش گذشته بود، یعنی مثلا ریشاش سفید بود، ریشی نداشت ولی خب سفید بود، من داره سیگار می کشه. گفتم آقا بسه دیگه، بالاخره شما آفتاب لب بومی، کی می خواهی با خدا آشتی کنی؟ به قول اون آقا گفت رمزونه موقع آشتی کنونه. دوست ما آقای یه بار دیگه تو برنامه های سیما عرض کردم که آقای دکتر میرخانی که شاید بعضیاتون بشناسیدشون رو، خدا رحمتشون کنه، این فوق تخصص جراحی قلب داشت، در چندین بیمارستان بزرگ تهران ایشون استاد جراحی بود اونجا، علاوه بر این که بیش از 10 سال ریاست بیمارستان حضرت امام با ایشون بود، اون مجموعه بزرگ هم بیمارستان به اصطلاح 1000 تخت خوابی. کسی که با تدبیرش و هنرش و علمش صدها و ممکنه هزارها قلب دوباره به زندگی برگشته باشه، قلب خودش در یک آن ایستاد، در اثر بیماری، بیمارم نبود، ایست قلبی. خب آقا تموم میشه، وقت رو میگیرن از آدم، خبرم نمی کنن. بدبختیه اینه که یه خبر بکنن آدم، بگن آقا شما یک کسی خواب دیده بود، خواب دید که قرار از دنیا بره، آمد میگفت که آج آقا ما توی مدتی که دیگه خواب دیدیم خیلی آدم خوبی شدیم و کارامون ردیف کردیم و برنامه‌مون رو درست کردیم و نمازمون، روزمون، عبادتمون، تحملمون هم خیلی زیاد شده، یکی حالا به ما یه اهانتی هم بکنه هیچ ناراحت، بریم خونه ببینیم آشخانم غذا درست نگرده مثلا، هیچ حرفی نمیزنیم، میشینیم اونجا راحت، خیلی ناز شدیم، خیلی نازنین شدیم. بعد میگفت که اشکالی داره، چون من ترس مرگ اینجوری شدم. گفتیم نه چه اشکال داره، خیلی هم خوبه، آدم ترس مرگ هم خوب بشه خیلی خوبه دیگه. پرسیده بودن خب انشالله کی حالا قراره تشریف ببرید؟ گفت که حالا چه فرقی میکنه آجا، حالا یه هفته دیگه یه ماه دیگه که یه سال دیگه فرقی میکنه. وقتی که خبر قطعیه، وقتی خبر قطعیه چه فرق میکنه؟ اگه احتمالی بود آدم میگه خب معلوم نیست، شاید بیاد شاید نه، من مطمئنن این شطور تشریف خواهد آورد در خونه بنده و جناب عالی. یا آقای در تهران بود، من شنیده بودم که بزرگان میگفتن، از علمای بزرگ بود که بنده خدا مجلس ختم گرفته بود برای خودش، در زمانی که زنده بود حیات داشت مجلس ختم گرفته بود و به کسی هم نگفته بود، چند نفر از خصیصین میدونستن، اطلاعیه دادن در و دیوار که انا لله و انا الیه راجعون، بدین وسیله خبر درگذشت ناگهانی حضرت مثلا آیت الله حجت الاسلام فلان رو به اطلاع عموم دوستان و آشنا مردم همه، ای حاج آقا دیروز ما دیدیم خوب بود، چی شد دیگه آقا بنده خدا؟ خودشم دم در گرفت نشست و یه منبری هم دعوت که هر کی میمد چشمش با آقا میفتد. نه آقا من درست اومدی، من مجلس ختم خودم بفهم. مردم تعجب کرد، مجلس ختم آقا نکنه روح آقا اینجا نشسته؟ اونا خودم هم نشست، منبری هم رفت رو منبر و که انا لله و انا الیه راجعون. تسلیت عرض میکنیم به شما خبر در گذشت حضرت آقا رو. مردم مسخره کرد آقا ما رو. من بود نه آقا خودشون فرمودن. خب چه فرق میکنه حالا ما یه بار مجلس ختم میگیریم برای خودمون، همش با دیگران برای ما مجلس ختم. معمولا کی برای آدم مجلس ختم میگیره؟ دیگران دیگه. هنر داری یه بار برای خودت، خودت برای خودت مجلس ختم میگیریم چه مزه میده؟ علمای بزرگ گاهی میرفتن شبها آخرای شب، نصف شب که دیگه برنامه‌های تلویزیون تعطیل میشد، حالا تعطیل که نمیشه الحمدلله، هم 24 ساعته چون فرد فرد برنامه داره الحمدلله. برنامه که تعطیل میشد آقا نصف شب میرفت تو قبرسون، یه قبری برای خودش کنده بود و میرفت تو اون قبر دراز میکشید، خودشو نصیحت میکرد تک و تنها. تخت پولاد اصفهان، آیت الله گلپایگانی، غیر از این آیت الله گلپایگانی که مرحوم شدن، مرجع آل قدر اسد جمال مسیح ایشون، و یک شبی اونجا نقل میکنه که رفت، شب جمعه بود، شب جمعه ها میرفت، یه رو 20 دقیقه مشغول بود یه جنازه ای آوردن، شب جنازه رو آورده بودن که اونجا بذارن تا صبح، صبح بیان غسل و کفن و دفن. یه بابایی رو هم یه پولی بهش داده بودن که شما یه مثلا 2 ساعت بالا سر جنازه یه قرآنی بخون. آقا این تو کتاب، تو این کتاب معاد شناسی مرحوم حضرت آقای تهرانی نقل میکنه، حسینی تهرانی، به یک واسطه مثل این که نقل میکنه، فکر میکنم تو جلد 2 ملاحظه بفرمایید، گفت که تا این جنازه رو آوردن دیدم که آسمون قبرستون تیره و تار شد. کل قبرستان بزرگی ها گرفته باشید اصفهان، این قبرستان معروفه، نصف مثلا بهش زهر است. گفت دیدم تمام این آسمون تیره و تار شد، پوشیده شد، یک ملکی از آسمان آمد، یک گرز آتشین دستشه که کل افق آتش گرفته با اون گرز، اومد بالا سری منم. میگه رفته بودم تو بخش قصال خونه که جنازه رو آورده بودم مثلا ببینم و برگردم، دیدم از اون بالا یه دونه هیم داره، این یارو هم داره آروم آروم خودش قرآن میزنه تو سر این جنازه، این آدم هر گرزی که میخوره یه نعره میکشه که نعره او تمام صداش تو تمام هستی مثل این که میپیچه از درد، تا این درده میخواد تموم شه گرز دوم میاره. میگه من که این صحنه رو دیدم زبونم بند اومد، زبونم آقا میگه بند آمد و قلبم داشت از جا میستاد. به هزار ایما و اشاره به این بابا، این قاری هم داشت آروم آروم خودش، اصلا نمیفهمید، اصلا و ابدا نیست که هیچ اتفاقی نیست نیفتده. گفت به هزار ایما و اشاره به این بابا فهمودم که در اینجا رو باکن من برم بیرون، دیگه طاقت نداشتم. هر چند دقیقه به چند دقیقه یک جنه گرز میدن تو سر این بیچاره. حالا این چه آدمی بوده فرمون نمیدونم کی بوده، چه ظالمی بوده. خب زمستونم بود مثل که، گفت تو این برفا افتان و خیزان آمدم خونه، یک ماه آقا افتاد تو بستر بیماری. بعد این شاگرد خصوصیشون که احوال میپرسید و میرفت میامد، گفت قصه اینه، من پریشب تو قبرستون یه چنین حالی دیدم، منتها تا من زندم به کسی نگو، اگه ما از دنیا رفتیم، که میگه من بعد از مرگش دارم اینو مینویسم. آقا واقعیه، والا بله یه حرفات درسته. خب 50 سال با خدا قرار کردی، حالا بیا دیگه، خدای مهربونی که میگه سال 60 عمرت هم بیای من میپذیرم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، عمر بگذشت به بی حاصلی و بلهوسی، ای پسر جام میم ده به که به پیری برسی. الهی پیر شی، بیا بگو ببینم ما چیکار باید بکنیم. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. وح که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. به نظر مبارک شما اصلا واعظ میخواد آقا؟ جنازه هر کسی پدر بزرگ شما ها حیات داره آقا؟ نه. بسیار از پدران من و شما هم از دنیا رفتن، والده هامون از دنیا رفتن، پدر بزرگامون از دنیا رفتن، مادر. خب این خودش درس دیگه، خودش تو داد میزنه آی رفیق تو هم یه پیش خودمون. اون یکی بیماری سرطان گرفت، متخصص فوق تخصص جراحی قلب، آقای پزشک بزرگوار فوق تخصص جراحی قلب، خیلی از شما شاگرد دکتر میرخانی بودین، قلب ساز بی قلب شد، قلبش رفت پیش مقلب القلوب. یه پهلوانی بود در سالی کشتیگیر بود به نام سید رسول حسینی، جامعه کشتیگیران ایشونو میشناختن، صاحب نام بود، منتها جوان بود. سال 61 من یادمه، من ساری بودم، دیدم شهر رو سیاه‌پوش کردن. ها دوستان مثل این که بله میشناسن. من گفتم چه خبره؟ گفتم پهلوان ما از دنیا رفت. پهلوان شما چی شدی؟ چه آقا میلای بالانس رو گرفته بود دستش رد میشه با مغز میخوره زمین، به بیمارستان هم ظاهرا نمیرسه. پهلوان باشی آقا تموم میشه، پولدار باشی تموم میشه. به قول مرحومه پروین اعتصامی که برای سنگ قبر خودش شعر سروده، من یه وقتی به شهردار محترم اسبق تهران در یه جایی گفتم، به شهردار فعلی هم یه پیغامی فرستادم، حالا اگه پیغام ما رسیده باشه یا نه حفظه الله، گفتم بیایید آقا این بهشت زهرا رو که الان آدم میره خودش شبیه پارک میمونه، همینجور بودم بالاخره فواره از سرسره غروبا مردم فصل بهار میان اونجا تابستون سفره پهن میکنن، بچه ها سرسره بازی میکنن، یه دور میزنن بالاخره دلی صفا میدن میان، آدم خیال میکنه مثلا پارک های تهران بشمار، مثلا میگه پارک چیتگر، پارک لاله، پارک چی، پارک بهزهرا، پارک منظریه پارک شده. گفتم شما بیاین پر کنید اینجا رو از ادبیات تذکر به مرگ. ما که الحمدلله تو روایاتمون، آیاتمون، ادبیاتمون چقدر جمله های قشنگ داریم، یه تلنگری به آدم میخوره دیگه. یه غزل مرحوم پروین اعتصامی برای سنگ قبر خودش سروده، الانم اونجا نوشتم. این که خاک سیاهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است، صاحب آن همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هر که توانگر باشد، چون بدین نقطه رسد مسکین است. اندر آنجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. مگه میتونی فرار بکنی؟ میگن بعضی از مردها وقتی میاد چشاشون بازه، چشاشون بازه یعنی فرصت دلکی زدن بهشون ندادن، فرصت اینکه چشاشو ببنده همونجا باز دا بخواد ببنده تموم شد، تموم کرده. زادن و کشتن و ویران کردن چرخ را رسم و ره دیرین است. آقا خانم بسه دیگه، آقا بسه، تموم میشه. حافظ داره خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا قلقله در گنبد افلاک انداز. حالا که وقت داریم جوونیم، تو روایات داره رفقا، جوونا اینو جوونا خوب گوش بدن، تو روایات داره اگه جوونی 18 سالش بشه خدای نکرده از دنیا بره، حالیا خدای کرده یا نکرده من چه میدونم، 18 سال بعد اگه تو خط نبوده باشه، تو این 15 سالش که هیچی، اگه آقا پسر باشه که بالغ نبوده، 3 سال بالغ شده، اگه تو این 2-3 ساله دنبال یللی تللی بوده خدا محاکمش میکنه، میگه تو چرا آدم نشدی؟ یه خدا جون خب وقت نداشتم، شما مهلت ندادی. خوش گلشنیست، حیف که گلچین روزگار فرصت نمیدهد که تماشا کند کسی. ما تا اومدیم چشم باز کنیم گفتن آقا فهم وقت تمومه، ما وقت میگه وایس ببینم تو شینم تو خونه کامپیوترم داشتی؟ میگه بله قربان بابامون یه کامپیوتر خریده بود. شینم این سال آخر با بابا دعوا میکردی که این بابا این سرعتش کمه، پنتیوم 5 باید بشه، پنتیوم 2 گازوئیلیه این کامپیوتر ما، پنتیوم برای چی میخواستی؟ خب آقا خدا سرعتش پایین بود، ما کلی وقت ما تا سرعتش پایین بود یعنی چی؟ بگو ببینم توضیح بده. میگه هیچی وقتی میزدی رو این کلیدا سرچ میکردی، میخواستی بری تو سایت، میخواستی بری توی نمیدونم فلان، یک دقیقه طول میکشی تا بیاد. اعصاب آدم خورد میکرد. یک دقیقه؟ خب چقدر با طول میشه؟ یک صدم ثانیه. وقت ما نداریم. اه باری کلا تو برای یک دقیقه وقتت ضایع میشد، حوصله از سر. من میگم 3 سال بدون فرصت دادم یه سال، خجالت نمیکشی؟ حالا این صنعت و تکنولوژی حالا هم به نفع ماست هم علیه ماست. به نفع ماست، میتونیم خیلی کارا باش بکنیم. یه روزی صدای ما به هیچکی نمیرسید، به هیچکی. حالا آقا میشونه توی اتاق خودش، میره با 4 تا دکمه تو سایت، اونجا به مردم دنیا اعلام میکنه آی مردم دنیا، مرگ حقه، بعد از مرگ هم یه خبرایی هست، حواستون باشه، من دارم تو این سایت خدا به همه عالم آدم اعلام میکنم. همینجا تو اتاق خودش با کمترین هزینه صداش میرسه تو اون ور عالم، میره به ایالت فیلادلفیای آمریکا، میره در شهر اوهایو، میره در وین اتریش، میره در خیابون شانزلیزه پاریس مثلا. اما اون روز دیگه صدای کسی، این به نفع ماست. اگه حرفی برای گفتن داشته باشیم، حدیثی داشته باشیم که امروز مردم گوش میدن، به ضرر ما هم هست، چون خدا میگه ببین تو با این سرعت تو اصل سرعت دادی، چرا خودت خرسواری میکردی؟ پس تو راه رفتن، تو آدم شدن، میگه من وقت نداشتم، خجالت نمیکشی؟ جواب دیگه نداریم بدیم، خدا میدونه. بیاییم باید خدا رفیق چی مادم زونیه. 15 روز گذشت، خوب حالا گذشت، یللی تللی کردیم، 15 روز بقیه رو دریاب. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی؟ این مادم زون یک تلنگر خوبیست برای همه ما. بنده که دارم صحبت میکنم خدا میدونه اول خطاب خودمه، نه برای شما منبر برم، من وزم از همه خرابتر. مطالعه دیگه قرعه فال به نام من بیچرده ما رو بردن جا نشوندن حرف بزنیم، حقش این بود که حاج آقا صحبت کنن ما گوش بدیم، بلکه ما هم آدم شیم. ما یه جای منبر رفتیم، آقا از منبر اومدیم پایین، یا آقای گفت الهی حاج آقا هر چی میخوای خدا بهت بده. گفتم آقا دعا کن ما هم آدم شیم. گفت اون که محاله نمیشه. تو مرد شدید چرا میگه الهی هرچی میخوای خدا بهت بده؟ گفتم گوه خود چیزایی که میشه دیگه، شما چیزایی میخوای که نمیشه. آقا فهمیده بود بالاخره. مولا شدن چه آسون، آدم شدن محال است. و حضرت امام استاد ما میگفت مولا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. گفت نه اون استاد بعدی همین، مولا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. مولا شدن هم چه آسون نیست. اینقدر بندگان خدا قدیما دود چراغ میخوردن شب تا صبح، چشاشون تابتا میشد و روشنای نور شاید دست میداد، تا این کتابای قدیمی کهنه که از 6 طرف نوشته بودن، نه فهرست داشت نه شماره صفحه داشت. خدا پدرتونه بیا بزرش بیچاره. آقا بخواد آدرس بودیم چی بگه؟ بگه کجای کتاب رو پیدا کنیم؟ بگه بگن تو این کتاب، حالا کتاب 1000 صفحه، حالا کتابات خوشگل فهرست داره، صفحه داره، آقا صفحه فلان سطر فلان میذارن تو کامپیوتر، خودش سرچ میکنی میاد راحت. حالا بعضی حال ندارن درس بکنن، وای 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 تنبلی هممونو گرفته. اینی که آقا بیاییم واقعا توی ماه مبارک یه تعبیر قرآن خیلی قشنگه، تو داستان حضرت ابراهیم داره خوب بنایت ببرم. میگه وقتی که مردم 13 به در از شهر رفتن بیرون، ابراهیم تنها موند. اون زمان هم از که میرفتن گفت خب حالا مأموریت رو انجام بده، اومد تو بتخونه و زد تمام این بتها رو شکوند. تا خبرم گذاشتون دوش اون بت گنده شنیدین. مثلا که طرفو میکشن اصلا میزنه دست خودش که میگن مثلا خودکشی کرده. میگن این خلاصه مرشد تمام بچه مرشده رو زده در داغ قبر آقا ندونستن. مردم غروب برگشتن برن بتخانه تعظیم بکنن تمام بت‌ها در به داغ. کی زده کی نزده گفتن آقا یه جوونی هست یقال له ابراهیمش میگن ابراهیم. فکر کنیم کار اینه چون گاهی به این بت‌های ما بعد بیراه میکنه. بپرسن تو کشتی؟ گو از این بت گنده بپرسین. من چه میپرسین؟ تبر که دوش اونه که نمیدونی اسلحه دست اونه. گفت خجالت بکشین که حرف نمیزنه سنگ و چوبه. گفت شما خجالت بکشین برای چی؟ من خجالت بکشم؟ خب شما اگه سنگ و چوبه حرف نمیتونه بزنه. گفت سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آنش که دماغش بگیری فیل نکنن. اینکه فیل هم نمیتونه بکنه برای چی میپرستیم پس؟ اینو که گفت قرآن یه جمله نقل میکنه، خیلی جمله قشنگیه، خیلی لطیفه. میگه فرجعوا الی انفسهم، یه لحظه اینا برگشتن به خودشون. یه تلنگر اینجا ابراهیم زد، یه لحظه چراغ هشدار تو ذهن اینا تو مغز اینا روشن شد و متاسفانه دوباره زود خاموش شد. فرجعوا الی انفسهم، راست میگه خب ما چه آدمای کم عقلی هستیم، خب این چیه ما میپرستیم؟ لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا هیچی، هیچ کاری ازش به نمیاد. حالا این منظورم اینه، ما رمزون هم رفقا باید یه فرج او الا انفسهم برای ما حاصل بشه، ما یه برگشتی بکنیم به خودمون، یه برگشت بکنیم. مثلا ما رمزون خدا بر همین آورده. من حالا این چند شبی که مزاحم اوقات شریفتون هستم راجعی میخواییم صحبت بکنیم که توی این ماه مبارک، خب فرمودن این ضیافت، ضیافت هم خیلی با کلاسه. کی ضیافت داده؟ خدای عالم، رب الارباب. کیا رو دعوت کرده؟ تمام گداگشنه ها، تمام پاورنه ها، تمام بیچاره ها، تمام آدم های درب داغون. ما هستیم دیگه، خودمونیم بالاخره، خودمون که خودمون میشناسیم دیگه. پس یه نکته که معمولا بزرگان سفره میندازن، بزرگان رو دعوت میکنن، مدیران کل همیشه مدیر کلا رو دعوت میکنن. حالا این دفعه شاه گفته بارعام بده گدا رو دعوت کرده. حالا چه اتفاق افتاده دیگه نمیدونیم. آیا حافظ میگه آیا در این خیال که دارد گدای شهر، روزی بود که یاد کند پادشاه از اون. این بیت حافظ تو مارمزون مصداق پیدا کرده. پادشاه دعوت نامه فرستاده که آقا جنرال اصلا خودم گایان دعوت نامه، اصلا امروز به ما دیروز بود یه زنگ زدن از یه طرف یک بزرگی که آقا شما رو افطار دعوت کرده. ما اصلا باورم نمیشد، ما کجا آقا کجا دیگه. حالا مارمزونه دیگه، تو مارمزون این اتفاقا میفته. دلز کجا، این پروبال از کجا، ما که و تعظیم جلال از کجا. اگه عقل داشته باشیم با سر باید بریم دیگه. یکی دیدار او صد جان بیارزد، بده جان و بخر ارزان و میرو. حالا ارزون کردن حراج کردن همه مشتری شد. بس این نکته همه. نکته دوم این است که خب حالا ما دعوت شدیم و الحمدلله کارت دعوت ویژه هم فرستادن. یا ایها الذین آمنوا کتب، لحنم خیلی لحن ملایمی خدا میدونه، کتب علی، اولا با یا ایها الذین، آی مؤمنین، یعنی آی رفقا، آی بنده های خوب من، بچه های من. تعبیر اینجوری دیگه، مثل بابایی که میگه آخه پسرم عزیزم فداد بشم، یا وقتی میگه بچه با تشرم میگه، یا وقتی میگه پسرم عزیزم. این یا ایها الذین یعنی پسرم عزیزم. کتب علی اینجوری قرار داده شده که شما این ماه رمضان یه روزه ای بگیره، قرار داده شده، نمیگه ما قرار دادیم که یهو ابهتشو به رخ ما نمیکشه. مثل این مادری که وقت گفتن که میخواد بچه ها رو واکسن بزن، میگه پسرم دیگه وزارت بهداشت اعلام کرده که بچه ها باید واکسن بزن. نمیگه من بهت میگم باید بری واکسن، من بگم بچه خودش میترسه بچه. میگه دیگه وزارت فرمودن که اینجوره، آقای وزیر فرمودن، اعلام فرمودن که باید بچه ها واکسن بزن. بچه خوب میترسه، واکسن سخته، بالاخره درد داره. میگه ببین پسر اینا همه وایسادن، این بچه ها همه تو صف، همه میخوام ببین اون یکی از تو لاغر تره کوچولو تره گریه نمیکنه. اونجا هم اومده کما کتب علی الذین من قبلکم، تازه قبل از شما امتان قبل یهودی ها، مسیحی ها و زرتشتی ها و اینا همه روزه باید میگرفتن، شما که نوبرش نیوردین. خب اینم یه خورده تلطیف میکنه، یه کمی تخفیف میده سختی روزه رو. بعدش هم خیلی جلیز ویلیز بکنه، میگه لعلکم تتقون، پسرم برای خودت عزیز من، ببینون یه رو فلجه، این واکسن نزده فلج شده، تو بعد واکسن بزنی خودت سر و مرو گنده میشی، سالم میشی، پس برای خودت دیگه چی میخوای؟ تمام نه، بازم میبینه هنوز متحد دلمون یعنی قصه کوچولویی هست. میگه بابا ادامش، ایامن معدودات، یه چهار روز بیشتر، چند روز یعنی چند روز، ایامن معدود. به نظر من میاد واقعا شما ملاحظه بفهم، به نظر من میاد مثلا خداوند اینجا میخواد بفرمایید ببخشید معذرت میخوام، چند روز بیشتر نیست که ببخشید معذرت میخوام. آدم تو لحن این، به قول علما تو سیاق این آیه احساس میکنه خدا میخواد بگه دیگه، به خاطر که ما پرونشیم این نفرموده ایامن معدودات. خب آ خدا زخم معده، میگه خب عزیزم زخم معده داری نمیخواد بگیری، فمن کان منکم مریضن او علی سفره، مسافرت رفتید سختتونه، مریضید سختتونه، فعدتون من ایامن اخر، چند روز بعد از مسافرت برگشت حالتون خوب شد بگیر، هیچ اشکال نداره، من دل ندارم شما ها ناراحت بشید. آخرش هم میگه لا یرید بکم العسر یرید بکم الیسر، بابا من نمیخوام شما سختی ببینید، شما رو به حضرت عباس قسم، شما رو به وجدانهای پاکتون قسم، دیگه لحن از این ملایمتر، خدا از این مهربونتر، با نوازش، با بیادبیه بگم، ولی واقعا اینجا با عذرخواهی، یه چیزی که برای خودمونه. اتفاقا اطباء میگن روزه چقدر برای سلامتی خوبه، یه عبادت زوری هم نی، یعنی 11 ماه تمام جداره عروق و شریانها و همه مشکلات پیدا میکنه، این یه ماه اگه آدم خوبم مراعات بکنه بدن دوباره سوخت و سازش دوباره شروع میشه، خیلی سالم میشه، سرحال میشه، یه ورزش قشنگه برای بدن، یعنی یه عبادت چند منظوره است. بعدش هم آقا یک عبادت عجیب و غریبیه، شما بفرمایید ببینم کجا گفتم به خوابی عبادته؟ به خوابی که خوابیدی دیگه، میگه بخوابید ما برای شما مینویسید دارین عبادت میکنید، نومکم فیه عباده، بالاتر از خواب نفس کشیدن مهمتر از خوابه. میگه انفاسکم، اصلا نفس که میکشید ما مینویسید دارین عبادت میکنید، دارین ذکر خدا میکنید، با این که ما اصلا واقعا خیلی وقت ساعتها، شما بزرگان بفرمایید خیلی از ساعتهای روز اصلا یادمون نیست روزه این، درست عرض میکنم آقا؟ مثلا سر کاری داری پشت رو روانگی میکنی، با خانومت صحبت میکنی، با بچهت حرف میزنی، سر تو اداره داری نمیدونم این نوار رو میکس میکنی، داری فیلم برداری میکنی، سر کلاس داری درس میدی، داری درس گوش میدی، اساسا یادت نیست روزه. اهل خدا با این که کاری یادت نیست، میگه ما اینجا مینویسیم، همین مرتب برای شما مینویسیم، برای ساعت میزنیم. آقا چه فرمول عجیب و غریبیه، تازه دلیل عقلانی هم داره، دلیل عقلانی هست که ما بالاخره تو همه این لحظه ها روزه ایم دیگه، روزه یه عبادتی است که چند تا ویژگی داره، هیچ عبادت این ویژگی رو نداره، حج هم نداره، نماز هم نداره، یه ویژگیش اینه که روزه خیلی اخلاص دوشه، موج میزنه اخلاص، چون آدم در شبانه روز یه ساعتهای پیدا میکنه هیچ کی نیست، خودشه و یخچال، میتونه بره سر یخچال آب بخوره، نوشابه بخوره، غذا بخوره، فقط به خاطر خدا این کار رو، گرسنش هم هست، تشنش هم هست، کسی که شعر میگه فقط به خاطر تو، اون خانم، ما اینجا پایین روزه امضا میکنیم که فقط به خاطر تو خدای، فقط به خاطر تو ما، و تو خوابم روزه ایم دیگه، الان شما بعد از ظهر اگر خسته شدید یک ساعت استراحت، بازم روزه ایم، در حال خواب روزه ای، چون در حال خواب روزه ای، در حال نماز نمیشه بخوابی، در حال خواب یعنی نمیشه نماز بخونی، اما در حال خواب میشه روزه باشی. نفس کشیدن که اساس اختیار خارجه، در این حال تفضل فرموده، گفته اینا رو هم پاتون می‌نویسید. یه تعبیر لطیفی حضرت آقای قرائتی داشتن، خیلی قشنگ به دل ما نشست. همون تو قرآن چند تا آیه است که خدا می‌فرماید ما به احسن وجه قبول می‌کنیم، به احسن مما عملون یا احسن مما یعملون. ایشون تفسیرش این بود، می‌فرمود که مثل این میمونه یک کسی می‌خواد بره آقا میوه بخره، به این آقای میوه فروش میگه آقا پرتقالا کیلو چند؟ آقای میوه فروش میگه آقا این پرتقال درشتا، تامسونا، آبدارا، شیرینا اینا کیلو 1000 تومان، اون کوچولوها ترشا قیافه هم نداره کیلوی 200 تومان. و این آقای نگاه میکنه مثلا نصفش از اون ریزا و کوچولوها ترشاست، نصفش هم از این درشتا، آبدارا، خوشگلا و خوشمزه ها. میگه آقا همینجور درهم 1000 تومان میگیرم. آقا اول خیال میکنه بنده خدا مشکل داره. آقا میگم اون درشتاش 1000 تومان، ریزه کیلو 200 تومان، در هم بخوای بگیری مثلا همش میشه کیلو مثلا 700 تومان، جمع تقسیم بکنیم اینجوری میشه 650-700 تومان. گفت نه فهمیدم آقا، میدونم آقا در هم 1000 تومان بگیری. خب اگر متوجهی دیگه کمال آقایی بزرگواریتونه، من عرضی ندارم. میگه خدا نگاه میکنه این بنده های مؤمنش، همین ما که خلاصه چرز کنم، نگاه میکنم اینا تو این 30 روز ما رمزون مثلا اون روز 21 دیگه خیلی با حال روزه گرفتیم، شبش احیا گرفتیم و بعدش هم نماز صبحمون رو خوندیم و سحری میل کردن و نماز صبح خوندن و یه 2-3 ساعت خوابیدی و بعد هم آمدی بیرون یه سری مثلا به خانواده زدی، به پدر مادر یه تلفنی زدی، یه احوالی پرسیدی، یه 10,000 تومن یه فقیر بیچاره کمک کردی، اون شب یه افطاری به مؤمنین دادی، اون روز روزه اون کیلو 1000 تومنیش از اون پرتقالا. یا همینجور درهم کل اون 30 روز ما کیلو 1000 تومن از این آقا میخریم، با اینکه بعد روزش کیلو 200 تومن هم بیشتر نمیارزید روزهاشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.